یکی دو ساعت ما تحویل میدادیم و در حقیقت یک کرایه‌ای به روزنامه فروش میدادیم، ولی اینکه به همه چی ما دسترسی پیدا کنیم. مطلب دوم اینه که روزنامه در حقیقت یک، هر روزنامه یک جنگه، یعنی مثل کتاب نیست که به هر حال، یا مثل یک برنامه تلویزیونی که شما مجبور شین در یک موضوعی بشینید دو ساعت سه ساعت راجبش در موردش مثلا یا فکر کنید یا اصلا گوش بدید و یا اینکه تماشا کنید. روزنامه رو شما وقتی یه ورق میزنید ده ها و ده ها نکته، حتی در روزنامه های اختصاصی، یعنی مثلا در مقوله هنر، در مقوله اقتصاد، در این میبینید. بنابراین این که الان ما داریم میبینیم که در حقیقت نیست توسعه کمتری در حقیقت انتشار روزنامه ها داره و همینطور جایگاه کمتری و رغبت کمتری، این بزرگترین ضعفیه که ممکنه که ما توی کارهای آموزشیمون و یا دادن فرهنگ به مردم و همینطور حالا چه فرهنگ سیاسی چه فرهنگ برای غیر سیاسی ادیبانه‌اش یا هنری غیره، ما الان داریم دوچارش میشیم. و این هم البته خب میدونید که ما به دلیل این وضعیت شبکه‌های مجازی و وفور اطلاعات غلطی که در اونجاها میاد و در حقیقت نیست، این اطلاعات هم همه دیجیتالیه، جای ماندگاری هم نداره و متاسفانه مردم ما، من همیشه اینو گفتم مردم ما دارای فرهنگ شفاهی شدن.
بله.
از این گوش میگیرن، از گوش دوم هم میگیرن و از دهان در میکنن.
بله.
یعنی هیچ کس دیگه در حقیقت اینجوری نمیاد که فکر بکنه که آره من این که نوشتم فقط از میگیرم باباش تعمق بکنم. یعنی کتاب خوندن، روزنامه خوندن، به هر حال مقدمه کتاب خوندن روزنامه خوندن دیگه.
بله.
یعنی وقتی آدم علاقمند میشه به روزنامه خوندن، کم کم آدم عمیقی میشه و میگه حالا من برم به صورت موضوعی کتاب بخونم.
بله.
مثلا کتاب های تاریخی بخونم، مثلا کتاب های هنری بخونم. فکر میکنم که نظر جناب عالی هم درسته که واقعا دچار ضعف هستیم. حالا غیر از آن که نوع ادبیاتمون اصلا در روزنامه ها تغییر کرده، حالا در رمان هامون هم متأسفانه تغییر کرده، ولی در روزنامه ها تغییر کرده، یه جوری فرهنگ پنهان، یکی جوری زبان پنهان، گفتار پنهان و که من در آوردی وارد این و خلاصه گویی های بیجا وارد این ادبیات شده که در روزنامه ما به کار می‌بریم.
بسیار بسیار سپاسگزار از توضیح خوب و روشنگرتون. اگرچه دوست داشتم سوالمو میکنم، ولی خب نمیدونم اتاق فرمان چقدر به من اجازه میده. این که چرا دیگه فیلم میسازید شما در حد یک دقیقه؟
بله خواهش کنم. ببینید من معضلات خیلی زیادی سر فیلم دشمن پیدا کردم و در حقیقت نیست حقوق مادی من در اونجا در حقیقت نیست تصاحب شد، قصد شد و مدت ها دنبال کار دادگاه بودم. به همون دلیل هم رفتم سراغ کارشناسی قضایی که الان کارشناس قضایی هم هستم که نبوده فیلم سینما. اما فیلم برای تلویزیون کار کردم، برای خارج از کشورم کار کردم، الان یک سریال هم قرار بود برای تلویزیون کار کنم که متاسفانه اون هم در حقیقت نیست دچار این بلیه شد که معمولا تلویزیون در حقیقت نیست اشخاص خاصی رو داره و من زندگی حضرت معصوم سلام الله علیه ها رو که حدود 15 سال روش تحقیق کرده بودم، فیلمنامه‌اش رو نوشته بودم، در حقیقت گفتن که بودجه نداریم، ولی اخیراً شنیدم که یک نفر دیگری اومده و میخواد این کار رو انجام بده. البته تمام تحقیقات و فیلمنامه‌ها اینا همه هستش، پروانه ساخت اون فیلم هم من گرفتم که سینماییش کار کنم. امیدم اینه که بتونم با گفتگوهایی که با دیگران کردم، الان با مراکزی کردم، فیلم سینمایی در حقیقت زندگانی حضرت معصوم علیه سلام الله علیه ها رو من بسازم. به هر حال این الان گوشه ای از اون کارهایی بودی که شما مجموعه راجع به عباس بابی باید میپرسیدید.
بله.
پرسیدید و نمیدونم حالا چقدر مفید بود.
نه بسیار بسیار سپاسگزار و امیدوارم که در فرصتی دیگر و زمانی بیشتر بتونم مفصلتر در خدمت شما باشم. بسیار سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بندم شما رو همینطور و همینطور شنوندگان عزیز، شب عالی بخیر.
زنده باد، خدا نگهدار.
شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دوتا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتاب.
یک فنجان مطالعه. چنان در خود فرو رفتم که باران را نفهمیدم، چنان در خود فرو رفتم که باران را نفهمیدم، صدای چک چک محزون گریان را نفهمیدم. شبیه ابر بارانزا که می بارد به موی او، شبیه ابر بارانزا که می بارد به موی او، نوای پرلهیب گرم طوفان را نفهمیدم. نگاهش در خیال من صدای حرف باران بود، نگاهش در خیال من صدای حرف باران بود، به دردی مبتلا بودم که درمان را نفهمیدم. همیشه یک غم ناگفته در هنگام باریدن درون سینه پنهان بود و من آن را نفهمیدم. به باره اشک پنهانی به روی غفلتم امشب، که من از سادگی فریاد گلزار را نفهمیدم. چنان در خود فرو رفتم که باران را نفهمیدم.
سلام، مریم فرهمندی هستم، با معرفی یکی دیگه از نویسندگان خوبمون در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. مجید محب‌علی متولد سال 1344 در تهران است. وی دانش آموخته رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد است. محب‌علی در قالب‌های رباعی، غزل و سپید تب آزمایی می کند. مجموعه دو فنجان تنهایی اولین کتاب از قلم این شاعر است که در قالب رباعی به بازار نشر راه یافته است. مجموعه دیگری که از قلم وی منتشر شده است هم نفس با تو نام دارد. محب‌علی در حال حاضر مجموعه غزلی تحت عنوان تبار آفتاب در دست چاپ دارد که در آینده نزدیک به بازار کتاب راه خواهد یافت. با هم صحبت‌های مجید محب‌علی را می‌شنویم.
سخن نویسنده.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، مجید محب‌علی هستم، شاعر و نویسنده. 15 سال تقریبا در حوزه ادبیات فعالیت دارم. بیشتر آثارم در زمینه رباعی و همچنین غزل و سفید آثاری دارم. مجموعه آثارم به دو کتاب میرسه به صورت شخصی در بحث رباعی به نام هم نفس با تو، مشتمل بر 70 رباعی، و دو فنجان تنهایی بالغ بر 147 رباعی. همچنین کتابی در دست دارم به عنوان تبار آفتاب، در دست چاپ هست، مشمل بر 100 غزل در مضامین احساسی و عاشقانه و عارفانه است.
گم شده در مهر.
شنوندگان عزیز، همچنان با از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. رسیدیم به بخش زنده و ارزشمند گم شده در مهر و بحث پرشور همیشگی گویش ها و ساختار در واقع پنهان زبان و زبان پارسی. در خدمت استاد محترم سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستم و با ایشون به گپ و گفت خواهم پرداخت. خانم دکتر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه و همینطور مهمانان عجمن.
سپاسگزار هستم. خب ما در خدمت شما هستیم خانم دکتر. آیا در راستای برنامه قبل که بحث زبان و تاریخ به نوعی زبان بود قرار بر ما سخن بگید یا موضوع دیگری رو فکر کردید؟
بله، ما در برنامه های پیش راجع به خط صحبت کردیم، چون به هر حال گفتیم که خط نگه دارنده صورت‌های کهن واژه ها هست و تاریخچه خط رو در ایران بررسی کردیم. از خط میخی فارسی باستان شروع کردیم، به خط پهلوی رسیدیم و انواعش که ما خط پهلوی کتابی و کتیبه‌ای داشتیم، خط مانوی رو گفتیم، از خط سقدی نام بردیم، مسئله حضوارش رو در خطهای دوره میانه توضیح دادیم و اینکه گفتیم دوره میانه یه دوره‌ای هست بین دوره باستان یعنی از 300 پیش از میلاد تا بعد از دوره ساسانی یا در واقع فارسی نو، که در این فاصله ما اصطلاحاً بهش میگیم دوره میانه و خطهایی که در این دوره بود. در ادامه بحثمون رسیدیم به نگارش کتاب‌های مقدس، نگارش کتاب مقدس اوستا که توضیح داشتم میدادم که چی شد که اصلا خواستن که اوستا که یک متن باستانی بود رو بنویسن و دلایلش رو توضیح دادیم و اینکه وقتی اومدن بنویسن مواجه شدن با این مشکل که خط پهلوی 14 نویسه داره و نمیتونن ظرایف یه متن مقدس رو باهاش نشون بدن، چون شما حالا به هر حال یک حساسیت هایی راجع به متون مقدس حالا در هر دینی باشه وجود داره. بله. و اصلا معتقد بودن که نباید این متون رو نوشت، یعنی ایرانیان باستان نمی نوشتن، فکر می کردن که نوشتن اون متن رو آلوده می کنه و نمی نوشتن. و وقتی که می بینن اهل کتاب کتاب دارن و دارن به اون کتابشون استناد می کنن، به این فکر می گفتن که اینها هم بیان بنویسن و چون خطهایی که وجود داشته در اون دوره نمیتونست نشون بده این ظرایف زبانی رو و تلفظی رو و ممکن بوده اشتباهاتی وارد این متن‌ها بشه، میان و یه خطی رو در همون دوره میانه برای یک زبان باستانی بر پایه خط پهلوی طراحی میکنن که اسمش رو میذارن خط اوستایی. خط اوستایی خب خیلی شبیه به خط پهلوی هست ولی خط آوانگار هست یا به اصطلاح غربی ها فونتیک هست که ما در جلسه پیش حالا مقدمه ای رفتیم و توضیح دادیم و اینکه این خط 16 تا فکر میکنم 16 تا نشانه برای واکه ها داره که تلفظ اونها رو نشون میده. و دقیقاً مثل خط های امروزی که در حالا زبانشناسی ازش استفاده میشه و تلفظ یه واژه رو نشون میده، این خط برای این منظور به کار میرفته.
بله.
که خب خیلی جالب هست در اون دوره که به این سمت میرن و این خط رو اختراع میکنن. حالا جالب هست که ما در حالا همون دوره های گذشته یه سنت زند نویسی و پازند نویسی داشتیم و این دو اصطلاح خیلی حالا برای شنوندگان ممکنه جالب باشه که اینها یعنی چی؟
بله.
وقتی که حالا کسانی که متون دینی رو می نوشتن، چون متون دینی شفاهی و سینه به سینه منتقل می شده، قطعا کسایی که می شدن متوجه نمی شدن چه معانی داره.
بله.
می اومدن و اینها رو به زبان فارسی میانه یا همون پهلوی می نوشتن، یعنی تفسیر می کردن و اسمشو می داشتن زند.
بله.
یعنی متنی که به زبان باستانی نیست، یعنی اوستایی نیست، به زبان پهلوی یا فارسی میانه است، اما توضیحی هست برای اون متون مقدس. و بعد که الفبای اوستایی رو حالا درست می کنن، میان به همون متون زند رو دوباره به الفبای اوستایی برمی گردن. یعنی بدونین که زبانش تغییر کنه و از فارسی میانه به اوستا برگرده، میان همون متن رو به الفبای اوستایی می‌نویسن و اسم این رو می‌ذارن پازند. و این متون پازند که وجود داره الان خیلی به خواندن متن‌های زن یا همون متن‌های پهلوی کمک می‌کنه، چون همونطور که گفتیم متن‌های الفبای پهلوی 14 تا نویسی داشته و قبلا هم گفتیم خیلی دشوار بوده خواندنش، مخصوصا برای امروزی‌ها که میخوان حالا اونها رو رمزگشایی بکنن و ببینن چه چیزهایی گفته شده. ولی این متنهایی که به صورت پازند باقی مونده چون الفباش آوانگار هست خیلی کمک میکنه به این که ما ببینیم که در اون دوره فلان واژه مثلا چطور تلفظ میشده، چون خط آوانگار هست.
بله، در واقع زند اوستا تفسیری بود بر خود اوستا و پازند تفسیری بودش بر روی زند.
تفسیر نیست، بیشتر دقیقا میشه گفت برگردان، انگار چطوری بگیم، مثل فرض کنیم من یه مثال میزنم، مثل اینکه ما یه متن رو به الفبای فارسی بنویسیم و چون مثلا کسی نمیتونه الفبای فارسی رو بخونه همون متن رو به اصطلاح فینگلیش کنیم که مثلا کسی که الفبا بلد نیست بتونه تلفظ بکنه. دقیقا همچین کاری رو میکردن.
بله
درسته. و این حالا یکی از سنت‌های نوشتاری بوده که در اون دوره میانه وجود داشته و ایرانیان ازش استفاده می‌کردن. بعد در همون دوره میانه جالب هستش که ما در منطقه بلخ خط بلخی داشتیم. حالا خط بلخی چی هست؟ خط بلخی همون خط یونانی هست. حالا چرا اینا یونانی می نوشتن؟ یه زبان ایرانی رو به یونانی می نوشتن به خاطر این که بعد از فتوحات اسکندر عده ای از حالا یونانی ها به اون منطقه رفتن و شروع کردن الفبای یونانی رو اونجا رواج دادن و در دو گونه کتیبه‌ای و دو گونه حالا نوشتاری این الفبای یونانی برای نوشتن متون بلخی به کار می رفته و دیگه قاعدتا حوزبارشی هم در کار نبوده در متون بلخی. و خیلی جالبه که هم اسنادش هست الان، یعنی متونی هستش که از اون دوره مونده به خط یونانی ولی زبانش زبان بلخی هست که از زبانهای دوره میانه ایران هست و همینطور سکه‌هایی که تو اون دوره هست همه روش نوشته های یونانی داره ولی واژه های ایرانی که در اون دوره رواج داشته.
بله. خب خانم دکتر از این بخش چقدر باقی مونده؟ ما حدوداً یک دو دقیقه وقت داریم و میتونیم در خدمتتون باشیم. اگر بحث تکمیلی تو این حوزه دارین بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم دیگه حالا امروز دیگه ما به این بحث پایان بدیم و همونطور که گفتم این تاریخچه ای از خط بود در ایران که البته ما به خط ایلامی نپرداختیم و دلیلش هم گفتیم، ولی میشه حالا یک دوره هم به خط ایلامی اختصاص داد. ولی در کل خط هایی که در این منطقه حالا خاورمیانه بود بررسی کردیم و حالا به صورت جمع‌بندی عرض میکنم، یه جریان مربوط به سومری ها بود و یه جریان مربوط به فنیقی ها بود که تمام خط هایی که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم غیر مستقیم از همین جریان فنیقی ها بازمونده، یعنی چه خط عربی، چه خط یونانی، چه خط هندی، همه اینها متأثر از همون جریان آرامی هست که در گذشته وجود داشته و اینها در دورهای مختلف تحول پیدا کردن و به خطهای گوناگون تبدیل شدن و برای نوشتن زبانهای گوناگون به کار رفتن. و خطهایی هم که از سومری منشعب شده بودن هجایی بودن بیشتر که به خط میخی منجر شد که خط میخی هم منسوخ شد در یک دوره ای.
بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باد، خدا نگهدار.
نشسته بر لبم خدایا ترانه های بی قراری، شب است و می چکد ز چشمم زلال چشم سال جاری، صدای جاری امید روان تا سکوت درد درخت بی بهار عمرم شده ز دوری رخ زن شده ز دوری رو خد زد. شبم پر از ستاره کن به شهر رویا. کشیده ای کنون مرا به دشت پر خون، که خستم شکستم من از فراق روی تو، به کوی تو مرا گذر نیست، بهانه ترانم در این هجوم بی امان، بهار عاشقانه من، توی توی نشانه
شنوندگان محترم. رسیدیم به بخش شهر کتاب و معرفی کتاب و این بار در خدمت شاعری صاحب نام، خوشنام و خوشبیان هستیم، جناب استاد سعید بیابانکی عزیز. جناب استاد درود بر شما.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و همچنین به شنوندگان عزیز که صدای ما رو هم میشنون شب بخیر میگم و درود میگم.
سپاسگزار هستم. خب جناب استاد بیابانکی، من خیلی وقت شما رو نمیگیرم، به هر حال ما با شعرهای شما لذت ها بردیم، شنیدیم. این بار میخواییم که خودتون برای ما معرفی کنید که کدوم بخش گویا کاری به نثر کردید برای شاهنامه و اون رو قراره برای ما معرفی بکنید، درسته؟
بله، اولا ممنون از لطف شما و اینکه خب من هم در عرصه سرودن و هم در عرصه نوشتن تلاشای انجام دادم، ولی خب نوشتن قطعا از سرودن دشوارتره به مراتب. من راستش یکی دو سالی 5 تا از داستانهای شاهنامه حکیم طوس رو به نثر برگردان کردم، نثر روان ویژه نوجوانان. به تاریخی اگر بخوام محضر شما عرض بکنم، داستان خدمت رو عرض بکنم که ضحاک بود، داستان زال و رودابه بود، داستان تولد رستم بود، داستان بله. رستم و سهراب بود و داستان سیاوش. این بله. 5 تا که در واقع گلهای دراماتیک داستان هستند رو برای نوجوان‌ها نوشتم و این کتاب توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد در 2 سال پیش.
بله.
استقبال خوبی شده ازش، فکر میکنم 1 چاپش تمام شده و برای چاپ دوم رفته، نزدیک 250 صفحه است. همون زمانی که در نمایشگاه عرضه شد، بسیاری از مدارس رو خبر داشتم که رو تعداد می‌خریدن برای دانش آموزانشون، که باعث خوشحالی و افتخار بنده بود. البته
بله قطعا همینطوره. جناب استاد بیابانکی، شما خودتون به عنوان کسی که خب تو این عرصه هم پژوهش کردین و حتما از با خبرهای عرصه کتاب هستید، خب ما میدونیم که در عرصه شاهنامه نثر آثار زیادی تولید شده. راستشو بخواین، من فکر میکنم 2 هفته پیش بود با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به باقی کتاب سر زدیم. خب بخش کودک و نوجوانش که به اصرار فرزند من، دختر من، بسیار بسیار علاقه‌مند به کتاب خوندن، و در کلاس سوم دبستان من خوشحالم که اینقدر کتاب میخونه. آثار متعدد چاپ‌های گوناگون، ناشران گوناگون توی این حوزه کار کردن، یعنی به نثر درآوردن آثار حالا تاریخی از جمله شاهنامه، قصه‌های مثنوی، که خب این ماجرا البته چیز تازه‌ای هم نیستش دیگه، از اون قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب مرحوم آذر یزدی ما داریم این ماجرا تا به امروز. شما ویژگی متفاوت یا منحصر به فرد این کاری که کردید رو، یعنی اساساً برای خود من به عنوان یه پژوهشگر و کسی که گاهی هم چیزی می‌نویسه، خیلی مهمه که چگونه میشه که یک نویسنده جسارت میکنه و کاری که شده رو دوباره تکرار میکنه. شما با چه نگاهی رفتین جلو؟
ببینید، اون آثاری که برای کودکان برای شاهنامه نوشته شده اکثراً آثار خلاصه شده ای هست، یعنی مثلا اینکه 2 الی 3 صفحه نهایتا.
بله.
به خاطر اینکه هم تعداد صفحات کتاب زیاد نشه، هم در تولید خب کتاب گران در نیاد، برای اینکه خب قیمتش پایین باشه خانواده بتونن تهیه بکنن.
بله.
بیشتر هم روی مثلا اون کتاب ها اگر دقت کرده باشید، بخش گرافیک کتاب بر متن کتاب میچربه.
بله بله،
بیشتر صرف رنگ و لعاب و نقاشی و این چیزها شده،
تو سایزهای رحلی بزرگ
دقیقاً. یعنی بله. بچه اون رو میخونه اصلا نمیفهمه که این داستان سرش کجا بود، تهش کجا بود، و چیزی واقعا دستگیرش نمیشه. من یه تعدادی از اینها رو نگاه کردم، این نگاه عمده بود. مضافاً این که شاهنامه خب یک متن دشواریه، متن از 1000 سال پیشه و دریافتنش بعضاً خیلی سخته، یعنی شما باید یه کتاب بخونی، دایره لغاتت باید دره بالا، بفهمی این عبارت مثلا 1000 سال پیش به معنای امروز نیست دیگه. به نظرم شاعران در برگردوندنش موفق تر هستن نسبت به سایر نویسندگان، گرچه خب خیلی ها انجام دادن این کار رو. با کاری که ما انجام دادیم، اولا یک مجموعه در سوره مهر شکل گرفت، داستان‌های شیرین ایرانی.
بله.
که داستان‌های کلاسیک ایرانی رو به نثر روان برای سنین نوجوانی خیلی شروع کردن کار کنن و یه مجموعه زیادی بود، فکر کنم 30-40 عنوان بود، هم قابوسنامه بود، گلستان بود، مثنوی بود.
بله.
کتاب‌های جوامع الحکایات بود، آثار زیاد بود، مثلا منطق و تر عطار بود، زیاد بود دیگه اینها.
بله.
حالا شاهنامه‌ش رو به حال من افتخار داشتم کار کنم، ولی عمده تفاوتش این بود که داستان اولا مفصل بله. بیان شده.
بله.
و اینکه سعی شده یک مقدار اون گرافیک بر متن چربش نداشته باشه، سعی کردیم متن از گرافیک بیشتر باشه، گرچه خب دوستان تصویرسازی های متناسب را انجام دادن و کتاب تا جایی که در حافظه من هست فکر کنم نزدیک 250 صفحه است.
درست.
ولی اگر همین داستان ها رو شما برید در حوزه ادبیات کودکی جستجو بفرمایید، به زحمت شاید این 5 داستان روی هم به مثلا 20-30 صفحه برسه.
بله،
یعنی اینقدر خلاصه و واقعا بی سر و تهه.
بله، واقعا همینطوره. در حد کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، حیفه که سعید بیابانکی مهمان ما باشه و حداقل بیتی رو برای ما نخونه.
خواهش میکنم یک خدمت فرض بکنم، یه بیت براتون بخونم دیگه.
ها،
یک مقداری از شب یلدا فاصله گرفتیم، ولی
بیت
رو شب یلدا سروده بودم که بله. بمان که فلسفه این شب دراز این است که یک دقیقه تو را بیشتر نگاه کنم.
به 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 به، درود بر شما، زنده باشید، شما رو به خدای بزرگ بسپارم، خدا نگهدار.
سر زلف سخن